أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل هفتم، نفی الجبر و التفویض و الجمع بین الاختیار و القدر. نفی جبر و تفویض و جمع بین اختیار و تقدیر. این بحث خیلی بحث عمیقیه دست شما دارم. البته این بحث از اون بحثاییه که ما اگه انشالله یه موقعی خدا بهمون عمری داد بنا داریم که یه بحث اینجا بکنیم راجع به بیانات المیزان. اون وقت اینجا جا داره که ما این فصل هفت رو بریم توی جای مختلف یا توی المیزانشون بحث کرده اونا رو بیاریم بیرون مفصل راجع به شرح و بسط بدیم. یعنی شرحی ما ندیم، همون فرمایشات حضرت علامه رو اینجا قرائت کنیم تا معلوم بشه که این فصل ارشاد که مطلبش چیه. چون توی المیزان چند جایشون خیلی مفصل بحث کردن، حالا یه قسمت کوچیکیشون انشالله امشب براتون میخونم. مثلا فهمید که قد عرفت ان النظام نظامان. در اوایل این رساله ما موضوع بحثمون بود که دو تا نظام در این عالم برقرار است. نظام ثابت غیر متغیر الاجزا، یه نظام ثابتی که باطن این عالم است و اجزایش تغییر نمی‌کنه. و نظام متبدل متغیر الاجزا، یه نظامی هم که متبدل و متغیر الاجزا که همین نظام عالم ماده است، که تو این عالم ماده همینطوری که ما میبینیم در خودمون و دیگران و خارج از خودمون همه چیز در حال تغییر و تبدل. و ان وجود احد النظامین لا یبطل وجود الاخر و لا یزاحمه. پس گزاره اول این که دو تا نظام هست، گزاره دوم که اینا با هم دیگه تزاحم ندارن، چون در عرض هم دیگه نیستن، در طول هم دیگه هستن. پس تزاحمی با هم دیگه ندارن که یکی دیگری رو باطل کنه یا یکی با دیگری جمع نشه یا یکی خلاف دیگری باشه. گزاره دومی که هیچ یک از دو نظام نه با دیگری تزاحمی داره و نه اون رو باطل میکنه، هر دو سر جای خودشون محفوظه. فرتفع توهم ان سبق القضاء والقدر و وجوب تحقق ما كتبه الله في اللوح المحفوظ المسون عن التغیر و الانها و وجوب انتهاء کل موجود الى ما یختزیه سعادته و شقاوته الذاتیان ینافی صحت تکلیفه و ترتب العذاب و العقاب علیه. خب این اعتقادیه که یه عده پیدا کردن، میفهمید با توجه به این دوتا گزاره این اعتقاد باطل میشه، این توهم در واقع، چون بعضیا نتونستن بین نظام حقیقت و اعتبار و بین این عالم و اون عوالم ثابت جمع کنن، اینجا قاطی کردن، فکر کردن اینا با هم دیگه تزاحم یا منافاتی داره. ایشون میفرماید که توهم چیه؟ توهم اینه که قضا و قدر که سابقه بر این عالم ماست، چون قضا که نوشته شده تمام شده، قدر هم که از قبل تعیین شده، سبقت گرفتن قضا و قدر، چون تو مباحث هم ما هم داشتیم که اون عالم مقدم بر این عالم است، سبقت گرفتن قضا و قدر و وجوب تحقق آنچه که خدا در لوح محفوظ نوشته، آنچه که ما کان و ما یکون است الی یوم القیامه در لوح محفوظ ثبت شده دیگه. پس لوح محفوظ که از مضمون خودش که تخلف نمیکنه که، پس این که واجب است آنچه که در لوح محفوظ هست انجام بشه، و لوح محفوظ هم لوحی است که توش تغییر و انمها نیست، نه چیزی محو میشه نه تغییری پیدا میشه در لوح محفوظ. و وجوب این که هر موجود واجب است هر موجودی به اون سعادت و شقاوت ذاتی خودش منتهی بشه. یعنی اگه ذات سعید باشه واجب است که غایت سعادت باشه، اگه ذات شقی باشه واجب است که غایت شقاوت باشه. خب حالا شما این چند تا گزاره رو بذارین کنار هم دیگه، این که در لوح محفوظ همه مسائل عالم ثبت است، قضا و قدر هم که ثابت است، و اینجا هم که از سعید و سعیدون فی بطن امه، این ستا رو وقتی بذاریم کنار هم دیگه، اولین اشکالی که برای کسی که دقت نکرده باشه توی مواسمش میاد چیه؟ مسئله جبره دیگه. میفرماید که اینا هیچ کدوم عرض شد که این توهم رو ایجاد نمی کنه. چرا؟ از تکلیف الحقیقی یحتاج و الاختیار حقیقی. چون تکلیف حقیقی اختیار حقیقی میخواد. یعنی چی؟ یعنی شما عرض شد که دست منو ببندی بگیم بزن، پای منو ببندیم بگیم برو، نمیشه که، این تکلیف نمیشه. مگه مثلا بگین که حالا میخواد مثلا امتحان کنه یا اختبار بگیره یا مثلا عرض شود که حالا هر دلیل دیگه، اگه واقعا شما بخوای من برم چی؟ نمیشه که پای منو ببندی بگین برو، یا دست منو ببندی بگین بزن. البته ممکن است یه موقع شما بخواید از مثلا اطاعت من خبر بگیرین، یه کار محالو به من بسپارین، ببینین که آیا من به حرف شما گوش میدم یا نه. اون دیگه تکلیف حقیقی نیست، تکلیف دائم داره یه مسئله دیگر است. اما اگر واقعا این تکالیفی که به ما دستور دادن حقیقیه، لازمش اینه که بعد ما اختیار داشته باشیم. ولی هیچ کدام از عقلا و تو هیچ نظام عقلایی آدمی رو که ارشاد که اختیار نداره مکلف نمیدونن، انسانو بر فعل اضطراری ارشاد که عقاب نمیکنن. هیچ جای ارشاد که در روایات ما هم هست، توی المیزان هست، اینجا هم بعدن جلوتر میاد، حضرت فرمود که اون چیزی که عبدو ازش سوال نمیکنن اینه که مثلا از من سوال بکنن میگن که تو چرا قد کوتاه شدی؟ خب به من مربوط نیست اینکه، یا چرا تو قد بلند شدی، یا چرا مثلا تو زشت رو شدی، یا چرا مثلا زیبا رو شدی، چرا مثلا تو موهات سفید شد. خب این که دست خود من نیست که، به اون چیزی از من سوال میکنن که در حیطه اختیار من است. پس اونی که در حیطه اختیار من نیست از من سوال نمیکنه. تکلیف حقیقی اختیار حقیقی میخواد، به این یه مطلب واضح و عقلایی است و همه هم اینو متوجه میشه که یسح و معهل فعل و ترک جمیعا. اختیار یعنی این، یعنی بتونه انجام بده بتونه انجام نده، هم بتوانه جانب فعل رو بگیره هم بتوانه جانب ترک رو بگیره. اینو میگن تکلیف، ولی تکلیفی در کار نیست. و مع وجوب وجود الحوادث التی یبتد امنه سبحانه، با وجود اینکه یه سلسله حوادثی از خدای تعالی منتهی میشه و واجب هم هست این حوادث، و ینتهی الی الفعل و منتهی به فعل میشه، و منها الفعل که خود فعل هم از جمله اوناست، و هی سلسلتون متصلتون واحدتون، اینا مثل یک سلسله متصله واحده است که مترتب الاجزاء واجب الوجود جمیعها، تمام اینا مترتب الاجزاءه و تمامشون واجب الوجوده. یعنی همین پلهی که ما از رساله اول اومدیم که ابتدا ذات مقدسه، بعد اول صفاتشی که احدیته، بعد صفات بعدیه که هر صفتی زیر پر خودش صفات دیگر رو داره، وقتی که یه حقیقتی میخواد جاری بشه در این سلسله صفات جاری میشه دیگه، اینا مثل حلقه های متصله به هم دیگه هستن که همشون هم واجبن. و هی سلسلتون لا یبقى للاختیار اثرون به صحت ترتب الفعل او ترک علی و امکانهما به نسبت الالفاعل. اینجا برای اختیار اثری نمیمونه، به این معنا که فعل و ترک مترتب بر اختیار باشه و امکان داشته باشه نسبت به فاعل. اصلا اینجا حیطه اختیار من نیست، در مرحله فعل و لا حیطه اختیاری در کار نیست. حیطه اختیار مربوط به اون مرحله نیست، حیطه اختیار مربوط به مرحله پایین تره. در اون مرحله اختیاری در کار نیست، به فعل و ترک من ربطی نداره. لوجوب وجود احد الجانبین به ضروره، چون عرض شد که یکی از این دو جانب واجب الوجوده، فلابد من اختیار احد الامرین و نفی الاخر. چون این مطالب رو کنار هم دیگه قرار دادن، دیدن که یه کتاب محتومی هست، یه فعل اللهی هست که اختیار ما توش هیچ تأثیری نداره، یک قضا و قدری هست که فعل ما توش هیچ تأثیری نداره اختیار ما، لذا اینا ناچار شدن یکی از این دو طرف رو اختیار کنن. چون یه فعل اللهی هست که اون فعل خداست، اختیار من تو اونجا دخیل نیست، و یه بخشی هم فعل من هست که اگه واقعی باشه باید من نسبت به فعل و ترکش مساوی و طرف این باشم. اینا نتونستن این دوتا نظام با هم دیگه جمع کنن، گفتن این دوتا نظام با هم دیگه منافات داره، لذا ناچار شدن یکی از این دوتا قولو بگیرن. لذا گفتن که احد و ما بطلان القدر، یه عده اون جانب فعل الله باطل کردن، یعنی قدر رو باطل کردن. قدر یعنی چی؟ و هو تأثیر سابق للحق فی الافعال، این که خدای تعالی یه تأثیر مقدمی و سابقی در افعال انسان داره. و انما یسبق الفعل منه سبحانه علم غیر مؤثر فیها، یه علمی خدای تعالی از او سبقت میگیره، منتها علمی که مؤثر نیست، تأثیری در فعل عبد نداره. فل افعال مخلوقتون للعباد، افعال مخلوق عبادن، خدای تعالی در این فعل هیچ ارسالی که تأثیر گذاری نداره. و ان کانت الاسباب والقوه التي تولدها مخلوقتون له سبحانه، گرچه این اسبابی که این فعل رو تولید میکنه عنایت خداست، خدای تعالی این اسباب رو به عبد داده، ولی خدای تعالی در این مرحله ایجاد فعل هیچ تأثیری نداره. فل افعال و مخلوقتون للعباد و امکانت الاسباب و بالقوالتی تولدها مخلوقتون لهو، اگرچه اون اسباب و قوایی که اینها رو متولد میکنه این افعال و اینا قوای خدای تعالی است. و هو المصطلح علیه به تفویض، این اون قولی که میگن تفویض، و علیه جماعت المعتزله، میدونین چه جوریه قولشون؟ مثل اینکه الان این کتاب مثلا نوشته من باشه، آرا و نظرات من باشه، من اینو بدم به شما، درسته که این مال منه الان در دست شماست، ولی من الان دیگه هیچ تسلطی به این ندارم، الان شما به اختیار خودتون با این ابزاری که من بهتون دادم دارید مثلا این کتابو درس میدید. پس اینجا من دیگه قطع شد رابطم با شما، گرچه این قوا رو من دادم ولی ارتباط قطع شد. مثل اینکه من ماشینمو به شما دادم، ماشین مال منه ولی الان دیگه دست من نیست، دست شماست. اگه شما یه حرکتی انجام بدید، یه جابجایی صورت بدید، فعل شماست، به من دیگه ربطی نداره. اینو بهش میگن تفویض. ثانی ما، این گروه دوم از اون طرف افتادن، اینا عرض شد که جبریونن. تفویض اینه که ابزار رو خدای تعالی داده ولی فعل فعل عبده، اون دیگه تو مرحله فعل هیچ تأثیری نداره در فعل، این میشه تفویض. بله، فعل افعال مخلوقتون للعباد، یعنی خلق کار این فعل مال شماست نه مال خدای تعالی، اون دیگه تو این مرحله اثری نداره، تأثیر تو کار شما نداره. الالتزام بالقدر و القول به بطلان تأثیر الاختیار، گروه دوم جانب قدر رو گرفتن و لازمش این شده که قائل شدن به بطلان تأثیر اختیار و لغویت تکلیف الحقیقی، گفتن اصلا تکلیف حقیقی در کار نیست، چون اختیاری در کار نیست، اختیار تکلیف حقیقی لازمش اختیاره، پس اختیاری که در کار نیست لذا تکلیفی هم در کار نیست. و من لوازمهی تصحیح و تکلیف به ما لایوتاق، از لوازم قول جبریون این بوده که تکلیف به ما لایوتاق هم قبول دارن، میگن تکلیف ما لایوتاق شدن است، در حالی که ما در شریعت خودمون میگیم تکلیف ما لایوتاق محاله، یعنی تکلیفی که شما نمیتونید انجام بدی، مثلا به شما بگن تکلیف شما اینه که این کوه دامنو بکنی ببری قم، میگن اینا میگن نه میشه همچین تکلیفی هم در شرع شده باشه. فل افعال و نفی الحسن و القبح العقلی، حسن و قبح عقلی هم نفی میکنن، چون ما قائلیم به این که حسن و قبح عقلیه دیگه، ملاک تشخیص حسن و قبح عقله، و عرض شد که اینا میگن اینم نه اینم باطله. و نفی الاغراض و القایات و امثال و ذالک، اغراض و قایات هم نفی میکنن، چون غرض هدف مال اون کسی که میخواد این مسیر رو اختیاری بره، یه هدفی میگیره بعد شروع میکنه به حرکت، این اصلا اختیاری از خودش نداره که حرکتی بکنه، چه برسه اون که هدفی داشته باشه، چون غایت انتهای حرکت دیگه، حرکت اختیاری که تعیین غایت داره، اگه حرکت اضطراری باشه که تعیین غایتی در کار نیست، مثلا من الان نسبت به حرکت کره زمین مجبورم، من که تعیین نمی‌کنم کجا میخوام برم، که این کره زمین داره به حرکت خودش ادامه میده، هر جایی که این بره منم باش میرم، پس من غایت ندارم تو این هدف. و هازا هو المصطلح علیه بالجبر و علیه المجبره، اینو بهش میگن قول جبر، جبریون این اعتقادو دارن. هازا وقد عرفته، چرا؟ چون اینا نتونستن جمع بین دو مرحله بکنن، این دو تا مرحله رو در عرض هم دیگه حساب کردن. وقد عرفته ان لا منافات بین المرحلتین، ولی شما توی مقدمه این بحث کل مجموعه این که تا اینجا طی کردیم توی رساله متوجه شدیم که بین این دو مرحله، یعنی بین فعل الله و فعل العبد، منافاتی وجود نداره. و ان القدر لا یزاحم الاختیار، قدر با اختیار مزاحمتی نداره. فلکلن و آن، هر کدوم از اینا یه ظرفی داره، ظرف اختیار این عالم ماده است که عالم تکلیفه، ظرف قدرم اون عالم دیگه است که اونجا دیگه عالم تکوینه، عالم تکلیف نیست. حالا شرح مسئله میفهمید که و ها اولائه لم یستطیعوا ان یجمعوا بین المعارف الالهیت الحقیقیه و بین ما تختزیه الاسباب و طبیعیت المادیه، این دو گروه نتونستن بین معارف حقیقیه الهیه و بین اون چیزی که اسباب طبیعی اقتضا میکنن و جمع کنن، از اون طرف فعل الله مشاهده کردن، از این طرف هم طبیعت رو دیدن، دیدن اینا با هم مزاحمت داره، یا این نیست یا اون نیست، یک کدوم از این دوتا نیست، چون اینا با هم دیگه نمیشه جمع نمیشن، نتونستن بین این دوتا رو جمع کنن. مع ان مصحح تکلیف عند العقلاء من البشر هو وجود الاختیار، اونی که تکلیف رو تصحیح میکنه در نزد عقلا اختیاره، تا اختیار باشه تکلیف معنا داره در نزد عقلای عالم، اگه اختیاری نباشه که تکلیف معنا نداره، که هیچ عاقلی در عالم هیچ شخصی رو به خاطر یک فعلی که از اختیار او خارجه مجازات نمیکنه. مثلا هیچ کس بنده رو مجازات نمیکنه که چرا امشب باران نمیاد پس من تو رو مجازات میکنم، برای اینکه میدونه باران به ربطی به من نداره، من اختیار من در این حیطه کار نمیکنه. ول قدرت الفاعلیت التي لا ریب فيه عندهم، وجود اختیار و قدرت فاعلی که اینا شکی در این بخش ندارن که یه چنین چیزی هست. للفرق ضروری بین حرکت صحیح و حرکت المرتعش، مسلما ضرورتا بین این دو تا حرکت فرقه، که من دستم مثلا به اختیار خودم بخوره به شما یا دستم رعشه داشته باشه. خب اون کسی که رعشه داره با اون کسی که دستش در اختیار خودشه، این دو تا حرکته. این بچه رو تنبیهش کنن که چرا خط عرصهات که لرزش داره، ولی اونی که دستش در اختیار خودش نیست که دیگه تنبیه نمی کنن که چرا خط عرصهات که رعشه توی خط دیده میشه، دست در اختیار این نیست. و بین از سکون صحیح الاعضا و سکون الفالج، اون کسی که فلج نشسته که بهش نمیگن چرا نشستی که، اما اونی که صحیح الاعضا گاهی از نشستنش تنبیهش میکنن. و مع ذلك لا ريب عندهم ان جميع الاسباب المتوقفه عليها وجود الفعل اذا تمت كان الفعل ضروري الوقوع، اینم در نزد هیچ کس شکی توش نیست که وقتی که اسباب یه فعلی کامل شد اون فعل ضروری الوقوعه. شما لازم فهمید هر اتفاقی که در این عالم میخواد پا به عرصه وجود بذاره یه سلسله اسباب و علل میخواد، وقتی اسباب و علل موجود شد اون اتفاق ضروری الوجوده. یعنی چی؟ یعنی اگه نفت موجود شد، نفتش هم واقعا نفت بود و کبریت هم کنارش قرار گرفت، اینم سبب دوم، هنوز آتش درست نمیشه چون سبب کامل نشده، جرقه هم میخواد، حالا این جرقه هم خورد به نوک کبریت، کبریت هم روشن شد، کبریت روشن، نفت آماده، فاصله هم بینشون نباشه، این همه اسباب دیگه. خب کبریت اون ور اتاق روشن بشه، نفت این ور روشن روشن نمیشه چون اسباب کامل نیست. نفت آماده است، حالا این نفت اگه مشروب باشه با یه ماده دیگه مخلوط شده باشه که اون احتراقش رو گرفته باشیم، بازم اسباب جمع نیست. نفت آماده، شعله روشن بدون فاصله، قطعا وقتی اینا رو شما کنار هم دیگه قرار بدین این شعله ور میشه دیگه، و اگه این شعله ور شد لاجرم حرارت ایجاد میشه، اینا میشه ترتب علل. وقتی علل یک حادثه همگی موجود باشه لا محاله اون معلول به وجود میاد. میفرماید که وقتی که وجود یه فعلی متوقف بر یک اسبابی است، وقتی همه اون اسباب جمع شد اون فعل ضروری الوقوعه. وقد تبین فی ما مره ان النظام نظامان، ما دو تا نظام در این عالم داریم، نظام ثابتون ذو اجزاء ثابته لا یتطرق الیه تغییر به وجه ما، یه نظام ثابت که دارای اجزایی که تغییر درش راه نداره، اون نظامه. و نظام مادی و متقوم بالامکان و القوت و الاستعداد، و یک نظام مادی که قوامش به امکان و قوه و استعداده. تو اون نظام هرچی از فعلیته، تو این نظام قوه و فعل با هم ترکیبه. اینجا شما فعلیت محض اصلا ندارین تو این عالم، شما یه فعلیت محض نشون بدین، هر چیزی یه بالفعلی داره یه بالقوهی داره. این دانه الان بالفعل دانه است، بالقوه درخت، اگه شما تو شرایط مستعد بندازینش میشه درخت. این آب الان بالقوه آبه، اما بالفعل ممکنه که بالفعل آبه، اما بالقوه ممکنه که این آب ارسات که گوشت و پوست و خون بدن من باشه، وقتی وارد بدن من میشه ممکنه به اشیاء دیگه هم بالفعل تبدیل بشه. الان ده ها استعداد تو این خاک آب هست، این آب میتونه بشه گوشت یک بدن انسان، این آب میتونه بشه ارسات که سلول های تشکیل دهنده یک گیاه، این آب میتونه بخار بشه به هوا برگرده، پس قابلیت‌ها و استعدادهای مختلف داره. اینو بهش میگن امکان. امکان یعنی چی؟ یعنی میتونه این بشه میتونه اون بشه، این میشه امکان. قوه یعنی این الان بالفعل آب، بالقوه گوشت، بالقوه شاید انسانه، همین آب میشه انسان. و عرض شد که استعدادم یعنی همین استعداد، یعنی این الان چه استعدادی رو با خودش حمل میکنه، اون استعدادی که با عرض شد که دانه سیب هست اینه که بعد بشه درخت سیب. متغیر، متبدل، غیر ثابت. همه چیز تو این عالم متغیر و متبدل و غیر ثابت. ول انسان من جملت اجزایی، یکی از اعضای این عالم متغیر هم انسانه. و نسبته الى افعالهی به صحت الفعل و ترک و الاختیار، رابطش هم با افعالش اختیاره. همه خودشون میفهمن که میتوانن از این راه برن، میتوانن از اون راه برن، یعنی در دست خودشونه که کدوم مسیر رو انتخاب کنن. یختارها بالحسن و القب، اختیارشون هم بر اساس حسن و قبه. اینو حسن میدانه، اونو اختیار میکنه، قبیح میدانه، اختیار نمیکنه. والقایات والاغراض، همیشه در حرکت خودش یه قایتی داره، هیچ وقت نمیشه یه متحرک قایتی نداشته باشه. همه یه هدفی دارن بالاخره برای انجام کارشون دیگه، یه جایی رو هدف میگیره به سمت اون حرکت میکنه، هیچ کس بی هدف کار نمیکنه. این یه چیز مشخصه. و یحتاج افعاله فی تحققها الی ذلک، افعالش هم در تحقق به همینایی که گفته شد احتیاج داره، به اختیار و اختیار حسن و قبح و داشتن قایت. کما ان المواد به استعداداتها یمکنو ان تسیر الی هذه القایه و الی تلک القایه. موادم، ماده به معنی ماده یعنی حامل استعداد، یعنی حوامل استعداد هم میتونن به این قایت برسن، میتونن به اون قایت برسن. نطفه میتونه تبدیل بشه به زباله، میتونه تبدیل بشه به انسان، این میشه دوتا قایت. دانه سیب میتونه زیر دست و پا له بشه، بشه زباله، بیافته تو خاک، دوباره برگرده به خاک، بشه خاک. و میتونه این دانه سیب بشه درخت سیب، پس میتونه قایتش دوباره خاک باشه، میتونه قایتش درخت سیب باشه. و انما یتعین فیها و لها احد القایتین، همواره ماده در حرکت خودش به سمت یکی از این قایات حرکت میکنه. بالاخره یا دانه میشه درخت یا نمیشه دیگه، یا دانه توی خاک میفته یا تبدیل میشه به خاک. به واسطه اکتناف نوع الاستعدادات الملائمه لتلک القایه و ابطالها استعدادات القایت الاخرى، داستانش اینه که تا چه عواملی دورشو بگیره، بر حسب نوع عواملی که دور این استعدادو میگیره یه استعدادی برگزیده میشه، بقیه باطل میشه. الان این گیاهه، تا این گیاهو کی بخوره؟ خب اگه این سیبو اومد یه گنجشکی ارسایت که نوک زد دانه سیبو خورد، ممکنه این همین چیزی که این الان خورد بعدها تبدیل بشه به یک بچه گنجشک، پس اینجا این رفت به سوی اون استعداد. ممکنه این سیبو یه انسان بخوره، همین سیب تبدیل بشه به انسان، این الان رفت به سمت استعداد انسانیت. حالا ممکنه همینو یک موجود دیگه بخوره، ممکنه همین سیب بپوسه بریزه توی خاک، تبدیل دوباره بشه به خاک، بشه کود، این کود بره پای علف هرز بشه علف هرز. پس این میوه سیب الان میتونه علف هرز بشه، میتونه خاک بشه، میتونه پای گل بریزه بشه گل، میتونه بشه انسان، میتونه بشه گوسفند. پس هر ارسال که احتمالی در کنار این هست، بر حسب اینکه چه چیزهایی، چه اسباب و عللی دور تا دور اینو بگیرن، این بعضی از استعداداتش باطل میشه، به بعضی از استعدادهای دیگه میرسه. البته مواد هم خودشون مختلفن، بعضی از مواد مثل خاکن، خاک الان همه قابلیتی توش هست، اما وقتی خاک شد گوجه فرنگی، این تعداد استعداداش کم میشه. گوجه فرنگی ارسیات که دیگه یه قضایی نیستش که ارسیات که مثل خاک همه قابلیت ها رو داشته باشه. حالا اگه این گوجه فرنگی رو یه حیوانی خورد، شد گوشت تن حیوان، باز این دایره استعداداتش کم میشه. یعنی دائما در این سیری که داره حرکت میکنه یه سلسله استعدادهایی باطل میشه، تعین در یه تعداد خاصی پیدا میکنه تا اینکه به یه شکل خاصی تبدیل میشه. قابلیت بازگشت برای اون ماده است، یعنی توی هر کدوم از این مراحل ممکنه ماده دوباره برگرده به اون مرحله پایین تر. یعنی ممکنه که عرض حضور شما که این مثلا حیوان بمیره، بدنش خاک بشه، دوباره برگرده به خاک، اینجا هست. منتها توی این سیری که داره اتفاق میفته، مثلا انسان این بدن نیست. اگه یه انسانی مرد دوباره تبدیل شد به خاک، نمیگن این انسان دوباره برگشت به استعداد قبلیش. این تیکه از وجودش که جسمش بود، تنش بود، برگشت به خاک، دوباره خاک شد. یعنی آنچه که متعلق به خاک بود در خاک هم میماند. اما اون صورت انسانی چی؟ اون صورت انسانی دیگه تبدیل نمیشه به خاک. تا وقتی که نطفه است، چرا، ممکنه دوباره خاک بشه. حالا شد علقه، شد مزقه، شد عظام، این دوباره میشه خاک. اما اون لحظه‌ای که میشه ثم انشأنا و خلقا آخر، که میشه انسان، این انسانیت انسان دیگه به خاک بر نمیگرده. در حین مرگ هم اون انسانیت ازش جدا میشه، این جسم برمیگرده به جای خودش. یعنی این جسم به خاک برمیگرده، میشه خاک، اون چه که متعلق به خاک، به خاک برمیگرده، اونی که متعلق به عالم قدس میره بالا. حالا در مورد سایر موجودات چجوریه؟ چون یه بحثی ما داریم که معاد عمومیه، یعنی همه موجودات در معاد هستن، اگه راجب اونا هم باشه اونم همین شکل میشه. یعنی اگه این حیوان الان مثلا مرد، آیا اون این جسمش به خاک برگشت مثل انسان، اون روح حیوانیش در معاد حاضر خواهد شد یا نه؟ طبق بعضی از آیات که میگه ازل وحوش و شرت، یا بالاتر از این داریم که حتی راجب جمادات ما یه مواردی داریم، اگه اینا درست باشه اون وقت اینه که اون صورت نوعیش باقی میمونه. پس اینجا همه مرکبن، یعنی ترکیبی از یه ماده و یه صورتی، صورت نوعیش. من که الان اینجا نشستم، من این بدنم، این لباس منه، یه صورت نوعیه دارم که اون انسانیت منه. حالا اون صورت نوعیه هر شکلی میتونه داشته باشه با توجه به نوع حرکتی که من تا این لحظه کردم. اون صورت نوعیه عروج میکنه، این بدن به خاک برمیگرده. این فعلا تا اینجا. حالا میفرماید که ورب بما تم احد الجانبین فزاهمه جانب آخر به تضاده. گاهی یه جانبی کامل میشه اما یه کسی متضاد باش میاد. مثلا یه استعدادی هست ولی یه مانعی میاد نمیذاره این استعداد ظهور کنه، مانع میفته در مسیر استعداد. و ابطل او به قوته، اون قوی تر از این عمل میکنه. اسباب و علل در همدیگه تأثیر و تأثیر دارن. اینجا بحث ابطال قانون علیت نیست، دقت کنید داریم نزدیک میشیم به مسئله، بحث دوباره خود قانون علیته. شما اگه الان اومدین یک ارشاد که جلیقه ضد گلوله پوشیدین، قانون علیت رو که باطل نکردین که. خب تا لحظه قبل تیر میزدن فرو میرفت، من کشته میشدم، حالا جلیقه ضد گلوله پوشیدم تیر میزنم من هیچیم نمیشه. اینجا من که قانون علیت رو باطل نکردم، اتفاقا از همین قانون علیت استفاده کردم، یه مانع سر راهمون ایجاد کردم. الان بدن که تغییر نکرد، گلوله هم که اثرش تغییر نکرد، فقط یه مانع قوی تر از گلوله اومد که اثرش رو خونسا کرد. اینجا هم همینه، یعنی علل بر روی همدیگه تأثیر و تأثیر دارن. گاهی یک جانبی با جانب دیگه تضاهم میکنه و ابطله به قوته، اونو باطل میکنه. ولا فرق بین الانسان و بینها الا بالعلم، فرق بین انسان و بین اون عرض شود که علت نیست الا به علم. فاختیار الانسان لأحد الجانبین بعد تمام سائر الاسباب بالعلم، وقتی تمام اسباب دیگه کامل شد آخرین جزءش اختیار انسانه. و الا مثلا من الان اختیار بکنم که این کار رو انجام بدم یا اون کار رو، باید اسباب فراهم باشه تا من اختیار بکنم. الان مثلا من اختیار کنم کدوم یکی از این دوتا غذا رو بخورم، کدوم غذا؟ غذایی الان اینجا در کار نیست که، ولی من میتونم اختیار کنم که این آبو بخورم یا نخورم، چون الان اسباب موجوده. اینجا یه سلسله اسباب باید آماده باشه، بعد اختیار انسان هم میشه جزء العله. پس اختیار جزئی از این مجموعه دایره علل. و تعین احد الجانبین فیها به غیره من المقتضیات المعینه، والعلم من حیثه و ذو هذا الاثر احد تلک المقتضیات. علم هم یکی از این مقتضیاته، یکی از اقتضاهام علمه. و ای فرق بین مبدا الاحراق الذی فی النار و بین مبدا الفعل الذی فی الانسان و هو الاراده التامه، چه فرقی بین مبدا احراق هست، یعنی آتش، آتش مبدا احراق، مبدا سوزاندنه، و بین عرض شد که مبدا فعلی که در انسان است یعنی اراده، فرق هست یا نیست؟ آتش با اراده میسوزانه ولی انسان با اراده خودش اختیار میکنه. انسان مثل آتش نیست که اگه اسباب و علل همه فراهم شد این اصلا دیگه دست خودش نباشه، ناچار این یکی غذا رو بخوره. الان گرسنه هست، غذا هم آماده است، ولی اختیار دست خودشه. اما آتش اگه همه اسبابش سوزاندن برش فراهم بشه، لامعاله میسوزونه. آتش اینجوری نیست که بگه حالا من مثلا این یکی چوبو میسوزونم اون یکی رو مثلا نمیسوزونم. و ایو فرق بین الحطب الذی یهرق و بعد اشتعالهی به نار، چه فرقی است بین هیزومی که بعد از مشتعل شدن با آتش شروع سوختن میکنه و بین الانسان الذی یضحک و بالاراده، و انسانی که با اراده میخنده. خب این اراده دست خودشه، میتونه بخنده، میتونه جلوی خنده خودشو بگیره. و مع ذلک لا یبطل نسبت الانسان الی الفعل و ترک، البته نسبت انسان به فعل و ترک باطل نمیشه به امکان همالهو. مسئله امکانه، یعنی این میتونه امکان داره که جانب فعل رو اختیار کنه، امکان داره جانب ترک رو اختیار کنه. کی میتونه اینو باطل کنه با وجود اینکه آدم خودش تو سرایر وجود خودش اینو میفهمه؟ و هو الملاک فی صحت تکلیف و ترتب الجزا. ملاک در صحت تکلیف هم همینه که ما میفهمیم که ما اختیار داریم، ما میتونیم انتخاب کنیم، میتونیم ترک کنیم. و ترتب جزا و عقاب و هذا فی غایت الوضوح، این اصلا جز واضحاته. ولی هذا لم نطلب فی هذا الباب اکثر من هذا المقدار. حالا یه مطلب ایشون داره اینجا میگه این هیچ ارتباطی به مباحث قبلی نداره، این مطلب یه مطلب وحیدی است که حالا بنده تو المیزان ندیدم، اینو نمیدونم اونجا هست یا نه، یا یادم نمیاد دیده باشم. فقط وعلم ان هناک نظرا آخر یرتفع به موضوع هذه الابعاد. یه نظریه دیگه هست که این بحث رو موضوعا منتفی میکنه. شما میگید که الان داریم بحث میکنیم که پدر حضرت عیسی مثلا نجار بود یا پدر حضرت عیسی مثلا عرصات که کشاورز بود. حالا یه عده قائل هم به این که نجار بود، یه عده قائل هم به این که کشاورز بود، یه عده هم قائل به یه نظریه سوم، هم کلی هم در تاریخ راجع به این بحث شده. حالا یه کسی از راه میرسه میگه آقا جان اصلا جناب عیسی پدر نداشته که نجار باشه یا کشاورز باشه، به این میگن انتفاع موضوع. ما داریم سر محمول بحث میکنیم که حالا نجار یا کشاورزه. میگه آقا شما اول موضوع رو ثابت کن که پدری هست، بعدن بیا راجع به محمولش بحث کن که نجار یا کشاورزه. شما اول ثابت کن که غیر خدا کسی هست، بعد بیا بحث کن که حالا این کسی که هست غیر خدا مختاره یا مجبوره. پس موضوع جبر چیه؟ موضوع جبر ما این دیگه که ما مجبوریم یا مختاریم. محمولش چیه؟ محمول جبر و اختیاره. جبر و اختیار محمول این موضوعه. موضوع منه، من موضوعم که آقا جبر هست یا اختیار، فعل من فعل اجباریه یا فعل اختیاری. میفرماید یک نظریه دیگری است که موضوع این بحث رو منتفی میکنه، والمشاجرات و هو نظر و توحید لذی مر فی هذه الرسائل. اون نظر نظریه توحیدی است که تو این رسائل گذشت. اون نظریه چی بود؟ این بود که فل افعالو کلها لهو کما ان الاسما و الزوات لهو. ذات و اسم و فعل از آن خداست. انا لله و انا الیه راجعون. شما صفتتون از کجا بلند میشه؟ میگید صفت من دیگه، تا من نباشه که صفت من در کار نیست، که مضاف ثمره مضافون الیه. میگید صفت من، علم من، حیات من، قدرت من، با این صفات هم یه افعالی رو انجام میدین. مثلا درس میدین، درس میخونین، حرف میزنین، سخنرانی میکنین، اینا افعال شماست. میگه اصل اون انیت از آن خداست. انا لله، انیت تو از آن خداست، چه برسه به صفاتش، چه برسه به افعالش. ذات و اسم و فعل از آن خداست. ذات که ذاته، یعنی خودیت انسان. اسما هم صفات انسانه، مثل حیات، مثل قدرت، مثل علم. و افعال انسان هم ثمره این ذواته که ازش سر میزنه. مثلا میگه این شاعره، اون متکلمه، این فقیهه، اون فیلسوفه. فلا فعل یملکهو فاعلون غیرهو سبحانه. اصلا فعلی در کار نیست که غیر خدا فاعلی داشته باشه. حتی یتحقق موضوع للجبرن او تفیز. تا اینکه اصلا موضوعی پیدا بشه، یعنی یه فاعلی پیدا بشه که حالا ما بیاییم بحث کنیم که این فعلش فعل خودشه یا فعل اللهه. میگه شما اول فاعلش رو پیدا کن تا ما بیاییم بگیم این فعل مال خودشه یا فعل اللهه. میگه فاعلی در کار نیست تا موضوعی برای جبر و تفویض باقی بمونه. ففهم این مسئله رو. این در مورد این بخش. حالا توی المیزان عرض شد که یه بحث خیلی عمیق تری از اینجا و ارسیات که اینجا البته خیلی عمیق بود، منتها خیلی مجمل بود. در المیزان در چند جا راجع به این مسئله بحث شده که حالا من به خاطر سنگینی این کیفم نتونستم همه جلدای المیزان رو بیارم. تو سه جلدش بحث شده، یکی جلد یک، یکی جلد یک صفحه 98، جلد 11 هم که همینه که صفحه 37، توی جلد عرض شد که سوم هم بحث شده راجع به این موضوع. جلد سوم، یک، جلد سه، جلد 11. اگه زحمتی نباشه که المیزان داشته باشیم، این تو این بحث خیلی به ما کمک میکنه. حالا این قسمتش که مختصرتره، اگه اجازه بفرمایید اینم من خدمتتون عرض کنم، بعد سوالی اگه بود بیان بفرمایید در خدمتتون هستم. بست داره کجا؟ اون چهار خط نه، اونو همونجوری نگاشتم اون تموم شد، اونو دیگه کار ما نیست، کار خود علامه است. اونجا اصلا بحثو عوض کرد، یعنی همه این مطالب قبلی باطل شد، یه مطلب تازه گفته شد، اونا بحثای کلامی شد. حالا اینجا ببینیم که چی فرموده. بن تکلیفی دیگه تو این مرحله در کار نیست، در مرحله فعل الله که تکلیف در کار نیست، که تکلیف مال این عالمه، مال عالم ماده است که ما هستیم، تکلیفی هم در کار هست. تو اینجا جبر و اختیار هست. بله، نه البته جبر که نیستش که، اختیار هست. بحث جبر و اختیار تو این مرحله، این عالمی که ما بحث میکنیم هست، ولی حقیقت ماجرا اونجاست که ایشون فهمید. منتها اینا بحثاییه که دیگه عرض شد که شهودیه، یعنی اینطوری نیست که بشه حالا ادامش بده. این مثل همون بحث همون چیز میمونه دیگه، که فهمید که آقای جوادی 6 تا اشکال کردن ایشون قبول نکرد، واسه اعتنا نکرد. علامه که میگفتن اگه یه بچه یه حرف میزد، ایشون میگفت اعتنا نکرد. جلد 11 صفحه 37. اینجا خیلی بحث عرض شد که جالبه، اگه اجازه بدید من به سرعت این عبارت شوهرتون بخونم، خیلی این مطلب رو جا میندازه. میفرماید که سوره هود، انه لا یخفا علی ذیم، اینم که اشتباه است، مسلکه باید باشه، زی مسلکتن ان کلا من الحوادث الجاریت فی هذا العالم من اعیان و آثارها مالم یلبس لباس تحقق و الوجود فهو علی حد الامکان. این که وقفی نیست که تو این عالم همه چیز دو طرفیه. الان من میتونم اینو بخورم، میتونم نخورم. پس خوردن و نخوردن این هر دوتاشون چیان؟ ممکنن. خوردن ممکنه، نخوردنم ممکنه. پس این الان حکمش حکم امکانه. این که این کتاب بفهمم یا نفهمم چی؟ ممکنه. بارون بیاد یا نیاد چی؟ ممکنه. همه امور در عالم نسبت امکان داره. ولی الامکان نسبتون الی وجود و العدم معن. مثلا چوب تا زمانی که خاکستر نشده با سوختن امکان داره که خاکستر بشه و امکان داره که نشه. الان امکان داره این تا آخر چوب بمونه، امکانم داره یه روزی بسوزه خاکستر بشه. لها امکانون ان تسیر رمادن او ان لا تسیر. و نطفه انسان تا زمانی که انسان بالفعل نشده ممکنه که انسان بشه، ممکنم هست که نشه. تا زمانی که در مرحله سیر در رحم داره به سر میبره میتونه انسان بشه، میتونه هم نشه. فلها امکان الانسانیه، پس امکان انسانیت رو با خودش حمل میکنه، یعنی استعداد انسانیت. انجتمع معها بقیت و اجزاء العلت الموجب للانسانیه و استعداد ان یبتلا فیسیر و شیئا غیر الانسان. این الان استعداد انسانیت داره، ولی برای اینکه انسان بشه به چی احتیاج داره؟ به علل بعدی احتیاج داره. هنوز سلسله عواملی که نطفه رو بکنه عرض شود که انسان کامل نشده، باید اونا شیئا فشیئا پشت سر هم دیگه بیاد تا این بشه انسان. و اذا تلبس به لباس الوجود، اما وقتی لباس وجود رو پوشید چی؟ و شد رماد بلفل و انسان بلفل، بطل عند ذلک الامکان، اون امکان دیگه باطل میشه. امکان یعنی میتونه بشه میتونه نشه، ولی وقتی شد چی؟ شد، تموم شد و رفت، شد خاکستر. پس اون امکان این که میتواند خاکستر بشود شد به اینکه خاکستر شد. این الان میتواند خاکستر بشود، ولی بعد از آتش سوزی خاکستر شد، امکان باطل میشه، به وجوب تبدیل میشه. البته گرچه این خاکستر دوباره نسبت به مراحل بعدی نسبتش نسبت امکانه، یعنی این خاکستر میتونه دوباره بره تو خاک، جذب یه درخت بشه، دوباره بشه چوب. اون بحث راجب سیر بعدیش نیست، راجب اون امکان قبلیه. و اذا طلب بس به لباس الوجود و سارر مادن بطل از ذالک انحل امکان الذی کان ینسبه الی الرمان و الی الانسان و عدمه معن. وقتی انسان شد دیگه اون امکان باطله. و به هازا یتزه انا اذا اخذنا الفعلیات و نسبناها الی علل حل موجبت لها و هاکذا. خیلی این عبارت جالبه. و نسبنا الالها الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال رو، شیء منه اما ولی. پس شما دارین دو جور به این نگاه میکنین. الان دارین به این نگاه میکنین که این مثلا نمیدونم این چقدر عمر داره، 200 سال قبل چی بود؟ خاک بود. 200 سال قبل میتونست چوب بشه، میتونست چوب نشه، اما الان که چوب شده چی؟ نسبت به اون امکان قبلی چیه؟ حکم وجوب پیدا کرد، پس این الان واجب شد، دیگه ممکن نیست، اما نسبت به حرکت بعدیش ممکنه. پس از یک نگاه این چوب امکان توش نیست نسبت به گذشته، از یک نگاه امکان توش هست نسبت به آینده. نسبت به حرکت قبلیش امکانش باطل شده، اما نسبت به حرکت بعدیش ممکن الوجوده. پس این الان یه وجوب توش هست. وقتی به عللش نگاه میکنی، به علل قبلی که دست به دست هم دیگه دادن، اینو نذاشتن تبدیل بشه به گل سرخ، شد چوب این درختی که این میزو ازش ساختن، اینم شد لیوان، نشد چیز دیگه. اون موادی که این لیوانو تشکیل داد، علل دست به دست هم دیگه دادن، از همه اون احتمالات خارج شد. این میتونست بشه مثلا یه دونه عرض شود که شیشه پنجره، ولی نشد، شده حالا این لیوان. پس نسبت به شیشه پنجره شدن که در سابق احتمالشو داشت، الان دیگه این احتمالو نداره. پس از یک نگاه یه چیز ثابت توشه، از یه نگاه دیگه یه چیز متغیر توشه. و بطل الامکانات و الاستعدادات و الاختیارات جمیعاً، همه اختیارهای قبلی باطل شد، اختیاری دیگه اینجا در کار نیست نسبت به قبلی ها. و اذا نظرنا الی الامور من جهت الامکانات و الاستعدادات التي تحملها بالنسبه الی غایاتها لم یخرج شیء من الاشیاء الماديه من حیز الامکان. اما وقتی اینو نسبت به آینده نگاه میکنی، همه چیز ممکنه. الان تو این عالم شما یه چیزی رو نشون بدید که ممکن نباشه نسبت به آینده. همه چیز نسبت به گذشته واجبه، همه استعدادات گذشتهش باطل شده، اما نسبت به آینده واجبه، نه ممکنه نه واجبه. فللکون وجهان، پس این عالم وجود دو وجه داره، دو تا صورت داره، دو تا چهره داره. وجه و ضرورت فعلیت یتعین و فیه کل و جزن، این فعلیتش که این ضروریه دیگه، ممکن و اختیاری نیست. نمیتونم بگم اینجا اختیار من اقتضا میکنه که این چوب باشد، اینجا اختیار باطله، نه من اختیار دارم نه خودش، اما نسبت به یه ساعت بعد من میتونم اینو بکنمش خاکستر، اما نسبت به اون حرکت قبلیش نمیتونم اینو نسبت به اون حرکت قبلی تأثیری توش ایجاد کنم، چون از دست من خارج شد، از حیطه اختیار من خارج شد. پس هر موجودی یه وجه ضروری داره، اون فعلیتشه. ولا یقبل و ایو ابهام، ابهام هم نداره، تعین پیدا کرده. الان من نمیدونم این نطفه چی میشه، اما من که خودم انسان شدم میدونم چی شدم دیگه، من ابهام ندارم که من انسانم، شما هم انسانید، اینم چوبه، ابهام نداره. اما اون خاک توی باغچه ابهام داره، خاک توی باغچه معلوم نیست چی میشه، آیا میشه چوب یا میشه سنگ یا میشه درخت یا میشه لجن، معلوم نیست. و ایو تغیرن و تبدیلن و هول وجه الذی تقوم فیه المسببات به اسباب هل موجبه و الملوله، این وجه ثابت اونی که به علت وابسته است، به سلسله علل قبلی وابسته است، که لا تنفک و ان مختزیات ها ولا تتخلف و معلولات ها انها ولا تنفع و فی تغیره ها، اینجا نه حرکتی هست نه سعی هست نه اختیاری هست. و وجه آخر هو وجه الامکان و صورت الاستعداد و القابلیت، یه وجه دیگه ای که وجه امکان و صورت استعداد و قابلیت است، که لا یتعین به حسب شیء الا بعد الوقوع، معلوم نمیشه مگه بعد الوقوع، الان معلوم نیست چی میشه مگه بعد الوقوع، میخوام ببینیم یه ساعت دیگه چی میشه، باید صبر کنیم تا یه ساعت دیگه بیاد تا به ما بفهمیم چی میشه. ولا یخرج عن الابهام و الاجمال الا بعد التخوی، این از ابهام خارج نمیشه که آیا چوب میماند یا میشود خاکستر، معلوم نیست. و علیه یقوم ناموس الاختیار، اختیار ماره این مرحله است نه ماره اون مرحله. این که چه شد که اینجوری شد، این دیگه اختیار توش نیست، اما نسبت به بعدی چی؟ اختیار شماست. اینی که تا اینجا اومد دیگه اختیاری در کار نیست، اما این که چه بشود، این که چه شد تا این لحظه، این دیگه اختیار باطل شد، چون تعین پیدا کرد، ابهامی در کار نیست، اما این که چه بشود دیگه در اختیار شماست. اختیار هیتش این قسمت دوم است. و بهی یتقوم و سعی و الحرکات، سعی و حرکت هم قوامش به این است. و یبتن العمل و الاکتساب، عمل انسان و اکتساب هم به این متقوم است. و الیه ترکن و تعالیم، تعالیم انبیا، تربیت، خوف، رجا، امانی و آرزوها و هواهای انسانی با اینه که تنجح و دعوت و الامر و النهی، دعوت انبیان درست میشه و ثواب و عقاب به این معنی پیدا میکنه، نه به اونی که گذشت. اونی که گذشت گذشت، تمام شد. و من از ضروری ان الوجهین لا یتدافعان فی الوجود. این قضیه هم ضروری است که این دوتا با هم هیچ منافاتی ندارن. این که این تمام علل و زد کنار شد چوب، و این که این قرار است بعدن چه بشود، این که چوب بودنش حتمیه الوقوع، دیگه تغییری توش نیست، و این که در آینده میشود خاکستر باشد یا چوب، اینا با هم منافات ندارن. اینا دو مرحله از حرکت این هستن. یه مرحله از حرکت بود، اینا یه مرحله از دیگر از حرکت است. لا یبتلو احدهما الاخر. ببینید اینجا شرح اون عبارته ها که حضرت علامه فرمود اینا همدیگه رو باطل نمی کنن. اون سیر قبلی سیر بعدی شو، اون نظام ثابت این نظام متغیر رو ابطال نمی کنه. فلل فعلیت ظرفها ولل امکان والاستعداد ظرفه. فعلیت ظرف خودشو داره، امکان و استعداد هم ظرف خودشو داره. این از یه طرف تو ظرف خودش عمل میکنه، اونم از یه طرف تو ظرف خودش عمل میکنه. گفت یک سوم معده برای غذاست، یک سوم برای آب، یک سوم برای هوا، پرش نکنی. گفت که خب ما همشو پر میکنیم دیگه. آب که خودش جای خودشو باز میکنه، نفس هم که هوا نفس منظور شده، نفس هم که اومد نیمد، نیمد هم نیمد، سر سلامت. ول استعداد و ظرف و کمال لا یدفع و ابهام الحادثت الفلانیت عینها بعد تحقق ولا تعینها بعده و ابهامها قبله. تعین قبلی ابهام بعدی رو باطل نمی کنه، ابهام بعدی هم تعین قبلی رو باطل نمی کنه. این که این قبلا میتونست خاک بشه نشد شده چوب، ربطی به این نداره که بعدا میتونه خاکستر بشه. اینا چه منافاتی ما هم نگه دارن. ول وجه الاول هو وجه القضاء الالهی. اون قبلی قضای خداست. جدن کی میتونه اینجوری شرح بده؟ چون بگردین این کتاب رو، من این عبارتی خونده دادم، این کتاب رو بغل کرده بودم جان شما، این کتاب رو بغل کرده بودم میبوسیدم، بعدم گذاشتم باید سرم خوابیدم. کی میتونه اینجوری حرف بزنه؟ حاج حمزاد به من فهمیدن که هر چی میخوای توی این علمیزان هست. من علمیزان دستم بود، خب یه دغدغه من داشتم با خودم، ایشون هم به هیچ کس هم نگفته بودم، داشتم راه میرفتم یه جایی، ایشون فهمید که ببین یه چیزی من به تو بگم، تا آخر عمرت این کتاب برات بس. آقای متعریف فرموده بود هیچ اشکالی من نداشتم الا اینکه به علمیزان مراجعه کردم حل شد در معارف دینی. هیچ اشکالی ایشون فرموده من نداشتم الا اینکه به علمیزان مراجعه کردم. آقای جهادی فهمیده بود اگه فهرست نویسی کنم معلوم میشه این کتاب چیه. 100 سال دیگه ترسیده گفته دیگه، تا فهرست نویسی کنم معلوم میشه چی میشه این کتاب. حالا ما تازه هیچ ما نمیفهمیم، ما با این سواد کممون حالا یه عبارت بلدیم ترجمه کنیم، این کتاب رو نگاه میکنیم میبینیم اقیانوسه. وای به حال اونایی که میفهمن. اینه که ایشون فهمیده بود آقای جهادی بارها، من خودم شنیدم ایشون فهمیدن که شما المیزان رو با اسفار و کفایه مقایسه نکنید. این کتاب اصلا با اینا قابل مقایسه نیست. اسفار با اسفار و کفایه شما مقایسه نکنید، این کتاب قابل مقایسه نیست با این کتاب. اون وجه ثابت قضای الهیه. ولا یبطل تعین الحوادث به حسبهی عدم تعینها به حسب ظرف در. حوادث احتمالی آینده اون قضای ثابت سابق رو تبدیل و تغییر توش ایجاد نمی کنه. به حسب ظرف دعوت و عمل و سنستا و فلبس. میگه بعدن بحث میکنیم راجع به این، بعدن بحث کرده، چقدر زیبا بحث کرده. این که از کنم یک کاش میشد ما اینو بحث کنیم اینجا به صورت موضوعی. و اندما و سنستا و فلبس، میگه بعدن به طور مستوفا بحث خواهیم کرد راجع به قضا و قدر، توی یکی از همین جلدایی که عرض کردم. و نرجع الال احادیث، حالا به احادیث مراجعه میکنن. حالا احادیث که اینجا نقل شده بعضیش هم تو اینجا اومده، این توضیح هم بخونیم با اجازه شما. میفرماید که ات تأمل فی سیاقها، تأمل در سیاق احادیث نشون میده که انهم نشون میده که اینا یه اشتباهی کردن در فهم مسائل قضا و قدر. حالا این قسمت رو اجازه بدیم ما ازش بگذاریم. راجع به توهماتی که جبریون و قدریون کردن میفرماید که این قسمت رو میکنه. فبینه، این احادیث اینو بیان میکنه که الانسان الذی کتبت له الجنه. آخه حدیث چی میگه؟ میفرماید که قبلا هم ما نمونه هاشو داشتیم که بهشتی ها بهشتی هن، جهنمی ها جهنمی هن. خیلی اینجا عبارت قشنگه، اینو دقت بفرمایید. فبین الانسان الذی کتبت له الجنه، آخه میگه این جنت براش نوشته شده. بهشتی هن بهشتی هن، جهنمی هن جهنمی. از سعید و سعیدون فی بطن امه، از شقی و شقی فی بطن امه. اونی که خدا دوست داشت خاکشو از بهشت گرفت، با خاک بهشت ساخت. اونی که بهش کراهت داشت از خاک جهنم گرفت، از خاک جهنم ساخت. ابتداعا چه توهمی ایجاد میشه؟ که پس اینی که اهل بهشته که دیگه اهل بهشته دیگه، چه عمل بکند چه نکند. اونی هم که اهل جهنمی که جهنمیه، چه عمل بکند چه نکند، پس چه دخلی به عمل هست؟ حالا ملاحظه فرمایید. فبین الانسان الذی کتبت له الجنه، این انسانی که اینجا داره راجبش بحث میشه که میگیم این بهشتی است. و بین الجنت سبیل لا مناس من قطعی، کتبت له الجنه و بین الجنه، بین الانسان، ببخشید اشتباه خوندم عبارتو، بین الانسان الذی کتبت له الجنه، این آدمی که میگین بهش براش نوشته شده، بین این آدم و بین بهش یه جاده ای هست که لا مناس من قطعی، برای این که برسه به اونجا باید این جاده رو طی کنه تا برسه به اون بهش. و بینهو و بین النار التی کتبت له کذلک، این آدمی که میگین جهنمیه، بین این و بین آتشی که باید بهش برسه یه جاده ای هست، باید اینو طی کنه تا به اون برسه. مگه میشه شما جاده طی نکرده، خیابون 16 آذر طی نکرده برسیم به میدون انقلاب؟ و سبیل الجنت هو الایمان، این جاده چیه که باید طیش بکنه؟ ایمان، تقوا. و سبیل النار هو الشرک و المعصیه، جاده جهنم هم شرک و معصیته. فالانسان الذی کتب الله له الجنه، انسانی که خدا براش بهشت رو نوشته، انما کتب له الجنه التي سبیلها الایمان، بهشتی رو براش نوشته که جادش ایمانه، یعنی بهشت مشروط، جهنم مشروط. بهشت مشروط به طی مسیر ایمان، جهنم مشروط به طی مسیر کفر. خیلی دقت بفرمایید. انما کتب له الجنه التي سبيل الايمان فلا بد من سلوكه، باید این مسیر رو بره. ولم یکتب له الجنه سواء عمل او لم يعمل، بهشت رو براش ننوشته چه عمل بکنه چه عمل نکنه، این بهشتیه، یا چنین چیزی ننوشته خداوند. و سواء عمل صالحا او سیئا، چه عمل صالح بکنه چه عمل سیئ. و کذالک الذی کتب له النار، اونی هم که آتش براش نوشته شده، انما کتب له النار من طریق شرک و المعصیه، لا مطلقا، مطلقا نیست، مشروطه. یعنی اگر راه شرک رفت قایتش عرض شود که ناره، اگر راه ایمان رو رفت قایتش بهشته. پس این عرض شود که به این ترتیبه. یه مثال دیگه هم ایشون عرض شود که دارم، به نظرم توی اون یکی جلده که حالا ما نیاوردیم، میفرمایان که عرض شود که مثل یک مولاست، مولای عبد خودشو که ملک خودشه و کنیز خودشو که ملک خودشه به ازدواج هم در میاره، و خانه خودشو که ملک خودشه با اساس خانه که بازم ملک خودشه، اینو در اختیار این دوتا قرار میده. میگه اینجا معنیش نه اینه که مولا ملکش باطل شد، چون مولا هر زمانی که بخواد همه اینا، هم خود اون، هم اون عبد، هم اون کنیز، هم این خانه، هم اساس خانه، بازم ملک مولاست. آزادشون که نکرده. یه موقع یه مولای آزاد میکنه این دو نفر رو، به عقد هم در میاره، یه خانه رو بهشون هبه میکنه، مثل داستانایی که راجع به اهل بیت اومده. اما این آزاد نکرده اینا رو، اینو به عقد این در آورده، یه خانه هم با تمام اساس از ملک خودش در اختیار اینا گذاشته. اما ملکیت مولا باطل نمیشه، ملکیت مولا در جای خودشه، در صورتی که عبد مجبور نیست. واقعا کی از این خانه داره استفاده میکنه؟ اون عبد داره استفاده میکنه دیگه، از اساس این خانه اون داره استفاده میکنه. پس در این حال که ملکیت عبد ثابته، ملکیت مولا هم ثابته. این هم یه مثالی که توی قضیه جبر و اختیارشون مثال زده. این عرض شد که راجع به این مرحله.
اینجا ما بهشتی
این دفعه شما خود سوال کردی دیگه، من تا تخوندم عبارتو. کی جهنمیه رو از جهنم نجات؟ اصلا جهنمی در کار نیست، بحث بیان مسیره. دو تا مسیر هست، یک کسی جهنمی بحث بیان حکم کلیه. الان اینجا ما همه نشستیم، هممون هم اینجا نشستیم، میگیم این خیابون دو تا مسیر داره، یکیش میرسه به بلوار کشاورز، یکیش میرسه به میدون انقلاب. هر کی از این ور رفت میره بلوار کشاورز، هر کی از اون ور رفت میره میدون انقلاب.
بیان کردیم
نه،
برای این فرد نوشته شده.
چرا نوشته شده؟ فرد چیه؟ فرد نوعیه یا فرد شخصیه؟
نوعیه.
یعنی روایت نه، نوعیه. روایت که نگفته که مثلا رحیمی اهل جهنم است. تموم شد. نوعی گفته. الان هم نوعی ما داریم بحث میکنیم. نوعی اینه اون کسی که جهنمی باشه غایتش جهنمه، ولی مسیری هم بین این دوتا هست. اگه از مسیر برگشت چی؟ مگه ایشون نمیفهمه؟ میفهمه مطلق نوشته نشده که این هر کاری بکنه، هر طرف بره یا نره، کار خوب بکنه یا نکنه، از این شرک دست برداره یا دست بر نداره، اهل جهنمه. اینجوری گفته روایه. مطلقا نیست، مشروط. یعنی به شرط شرک غایت جهنمه، به شرط توحید غایت بهشت. پس مشروطه. کی از اول مشخصه غایتش بهشته؟ کتب اللهو یعنی کتبه نوعی، کتبه مشروطن. بحث بیان طریقه. ببینید شما به شاگرداتون میگین شما مثلا 10 سال معلمی، خب تجربه کردین دیدین که دانش آموزا چند گروه هن، هر چقدر میاد و میره بازم چند گروه هن. شما میدانید، از اولم اعلام میکنید، میگید اگه اینجوری درس بخونید قبولی پشت سرش، اگه اینجوری درس بخونید به جایی نمیرسی. خب اینو شما از کجا میگین؟ اینو شما نوعی دارین میگین، به این شخص که نمیگین که. به این شخص هم الان میگین، میگین تو اگه اینجوری درس بخونی به جایی نمیرسی. این حال فعلیشه. حال بعدیش چی؟ لحظه بعدش مبهمه، لحظه بعدش که تعیین نداره. این فعلا در این لحظه جهنمیه. خب این جهنمی اگه مسیر جهنم خودشو ببین، دو تا مسئله شد دیگه، قبول کردین یا نه. این الان چوبه، چرا؟ به خاطر مسیری که تا اینجا اومد. چوبو که نمیتونی شما تغییرش بدین نسبت به گذشتش که. پس چوب چوبه، اما نسبت به آیندهش چی؟ نسبت به لحظه بعدیش چی؟ چون تا وقتی که این دنیا هست پای حرکت در کاره، یعنی تا وقتی که این دنیا هست همه ما یه فعلیتی داریم که اون فعلیت مال اعمال قبلی ماست. اون فعلیت رو ما الان نمیتونیم بگیم خب ما برمیگردیم به عقب تغییرش میدیم. اما نسبت به لحظه آیندهمون چی؟ در نسبت به لحظه آینده ما در حالت ابهام به سر میبریم. معلوم نیست که من در لحظه آیندهم آتش در وجودم باشه. اینجا مصححش روایاتن، الان من وجودم آتش گرفته، جهنمی که هیچی، خود جهنمه. میگه قومو الا نیران کمولتی اوقتموها الا اوزارکم فعطفعوها به سلاتکم. خداوند یه ملکی داره که در هنگام نماز ندا میده به سوی آتشهایی که بر پشت خودتون افروختین بشه تابین و این آتشها رو با نماز خودتون خاموش کنین. خب من جهنمی بودم، یه نمازی خواندم شدم بهشتی. اون هیچ منافاتی با این بحثی که ما کردیم نداره. حالا این چوب یه ساعت دیگه قراره چی بشه؟ این مبهمه دیگه، یا میشه خاکستر یا چوب باقی میمونه. اما من از یه طریق دیگه یه ساعت دیگه رو میبینم، بازم منافاتی با این بحث نداره. برای من و شما یه ساعت بعده. الان ما که الان هستیم، برای ما 100 سال پیش چیه؟ گذشته است. ولی برای اونایی که 100 سال پیش زندگی میکردن چیه؟ آینده است. برای اون آدمی که 100 سال پیش بوده، امروز ما آینده بوده، ولی برای ما روز اون و آینده های اون گذشته های ماست. پس ما از گذشته داریم آینده او رو میبینیم. آینده و گذشته امر نسبیه. حالا شما اگه به یه طریقی از طرق، به یه ابزاری از علم وصل شدین، که از آینده خبر پیدا کردین، حرکت بعدی اینم شما میبینین. اینم باز هیچ منافاتی با این بحثایی که ما کردیم نداره. حالا شما بگین منافات داره اگه من خواب ببینم یه اتفاقی که قراره بیفته، مثلا خواب ببینم این میز قراره آتش بگیره و آتشم بگیره، این با این بحث ما منافات که نداره که. بالاخره این میز یک کدوم از این دو تا مسیر رو طی میکنه دیگه، سه تا مسیر که نداره که، یا میز میمونه یا آتش میگیره میشه خاکستر. شما چون هنوز اون لحظه نیامده نمیدونید، اما اگه من به یه ابزاری از زمان جلو زدم اون لحظه رو دیدم چی؟ اگه اون لحظه رو دیدم که دیگه منافاتی با این اصل مطلب نداره که. اینجا بحث متحرک و حرکت و زمان. بله اونم عین همینه، اونم عین همینه. این چوب الان یه خاصیتی داره، این آب یه خاصیت دیگه داره. این آب اگه من بخورم یه خاصیتی ایجاد میکنه، این چوب اگه بخورم یه خاصیت دیگه داره، این چوب اگه من بتراشم بخورم دل درد میگیرم، اما این آب اگه بخورم تشنگیم برطرف میشه. خاصیت این آب برطرف کردن تشنگیه. اون که میگه خاک جهنم خاک بهشت، یعنی این اموری که در این عالم هست یه دسته با خودشون آتش دارن، یه دسته با خودشون نور دارن. این فعل انجام بدین نورانی میشین، اون فعل انجام بدین آتش میگیرین. این معنی اون روایت. بله بفرمایید. بله این به جبر و تفویض ربطی نداره. جبر و تفویض این بود که قول اشعریون و معتزله بود. جبری ها اونان که میگن که ما هیچ اختیاری نداریم، تفویض میگه که اختیار دست ماست. این دوتا نظر. حالا اینا هیچ. حالا این سوال شما این نظر علامه است. این نظر مافوق این بحثایی که ما کردیم. بحث دو تا جنبه داره. یه جنبهش از این نگاهی که عالمی هست و آدمی مال این فضاست. یه بحث مال اونجاست که هیچ چیزی جز فعل الله در کار نیست. اونجا اصلا جبر و اختیاری دیگه در کار نیست. موضوعاً منتفی میشه. اینا دو تا عالمن که هیچ کدوم همدیگر رو ترد نمی کنن. از اون اوج نگاه کنین جبر و اختیار در کار نیست، اما تو این عالم اگه بحث کنین، تو این فضا بحث کنین، چرا جبر و اختیار در کار؟ بله همینطوره. این مال این عالم. نه نه نه، این جواب این فرمایش شما توی اون مثالی که آخر از همه عرض کردم، اون تفویضی میگه که مولا این خانه رو به عبد بخشید و رفت، این نظر تفویضیه. اما این نظر توحیدی چی میگه؟ میگه مولا تملیک کرده خانه رو به عبد، ولی نه عبد از زیر سلطنتش خارج میشه نه خانه از زیر سلطنتش خارج میشه. این از سنخ تملیک من کتابمو به شما نیست. من اگه کتابمو به شما بدم دیگه هیچ اختیاری نسبت به این کتاب ندارم. این تملیک توی عالم ماست. اما تملیک در ملکیت حقیقی اصلا اتفاق نمیفته. تملیک اعتباری اتفاق نمیفته تو ناحیه ملکیت حقیقی. شما میتونید تصاویر ذهنیتون رو به من بدین؟ به نحوی که من این تصویر رو از شما بگیرم، شما دیگه در برای اون تصویر کنترلی نداشته باشید. اگه شما نباشین اصلا تصویری در کار نیست که من بخوام اون تصویر رو ببرم. پس تصویر هستیش از آن شماست، این میشه ملکیت. حالا شما به این تصویر رنگ میزنید تو ذهنتون، اون رنگی که شما به تصویر زدین، تصویر الان رنگی شد. ولی کی رنگ زد این تصویر رو؟ شما رنگ زدین. خوابهای انسان اینطوری، خوابو کی درست میکنه؟ خوابو انسان درست میکنه دیگه. میگن بعضی سیاست‌وید خواب میبینن، بعضی رنگی. اینا میگن به نوع هر صورت که قوه خیال انسان بستگی داره. اینجوری کی خوابو رنگ میزنه؟ قوه خیال انسان دیگه. و الا در خواب که چشم که نیستش، کی میبینه تو خواب؟ کی میشنوه تو خواب؟ کی حرف میزنه؟ کی آدم درست میکنه؟ این همه مثلا آدمایی که شما تو خواب میبینید، تو خواب خیلی چیزا انسان میبینه، اینا رو کی درست میکنه؟ خودش. ولی وقتی از خواب بیدار میشه دیگه اون خوابا نیست. میتونی اونا رو به من نشون بدی؟ اون قوامش به شماست، این میشه ملکیت. اون خوابو میشه از شما بگیرن، از تحت سلطه شما خارج بشه؟ ملکیت حقیقی یعنی این، یعنی شما مالک خوابهای خودتون هست. حالا البته در خواب گاهی وقتا انسان با ناموس عالم ارتباط برقرار میکنه، حقایقو میبینه، این هست. گاهی هم انسان قوه خیالش در تحت سلطنت عقلش قرار میگیره. اگه قوه خیال سلطانش عقل شد، عقل به خیال دستور میده که خوابو رنگ بزنه. اون وقت خواب انسان میشه کلاس درس. اونایی که در خواب به سری حقایق دست پیدا میکنن، چون قوه خیالشون در تحت سلطنت عقلشونه. عبدالمولا یه تمثیله، بازم حقیقی نیست. حقیقی حقیقی فقط یه مثال داریم، اونم انسان و خاطراتش. ولی تا این مرحله میاد که قول اونو باطل کنه. اون میگه این سپرده رفته، یعنی خانه مال خدای تعالی بود اما داد به من، الان دیگه اون تصرفی نداره. میگه از این سنخ نیست که او دیگه تصرفی نداشته باشه، او به دست من داده، در این حال که خودش هم بر منو، هم بر خانه منو، هم بر مایملک من سلطانه، سلطنتش هم به اون نه. پس قول علامه، اون قول اولشون با قول تفیزی ها یکی نیست، دوتا مطلبه. اون مثال عبدالمولا رو همیشون برای دفع همین اشکال زده. بله، اون توی اراده خودش دو بچی اراده کرده، یعنی اون اراده کرده که این عالم اینجوری بشه، اون خواسته یه عالمی رو خلق کنه که نسبت به آینده ممکن باشه. اما بالاخره این ممکنی که الان هزاران راه به روی او بازه، از یه راه میره یا نه؟ چیکار میکنه؟ بالاخره یک کدوم از این راه ها رو میره دیگه. این متحرکی که در حال حرکت ذاتیه، بالاخره یک کدوم از این درها رو باز میکنه، میره داخل، درهای دیگه بسته میشه پشت سرش دیگه. اون میدانه که این کدوم در رو باز میکنه، ولی اینجوری هم نیست که باز دانستن اون منافات داشته باشه با اختیار این، چون او با علم خودش اراده کرده که این اختیار کنه، اون به این اختیار داده، در این حال که اختیار این جز اراده اونه، یعنی از دست خدام در نرفته که سلطنت خدا باطل بشه. تفویضی اینو میگه، تفویضی میگه دیگه از دست خدا در رفت، سلطنت خدا رو باطل میکنه. حالا میاد بعدن تو روایات ان شاء الله ادامه داره این بس. ولی بله، این یه توجیه داره، عالی ترین توجیهشه، و اون اینه که مسائل برای ما مقید به قید زمانه، اما برای یک کسی که همه حقایق عالمو با زمانش خلق میکنه چی؟ وقتی یه پدیده خلق میشه، یکی از اجزا اون پدیده هم زمان پدیده است، یعنی زمانم با خودش خلق شده. پس اون میدانه که چی میشه، همه با هم خلق شده. ولی ما تو سیر خودمون، ما مجبوریم که صبر کنیم تا زمان بعدی بیاد. ببین، ما در مکان مجبور نیستیم، چه اینکه ما هفته پیش اینجا بودیم، این هفته هم دوباره اومدیم اینجا، اما ما تو زمان مجبوریم، یعنی ما نمیتونیم الان بریم هفته پیش، اما میتونیم بریم مکانی که هفته پیش بودیم. پس مکان در دست ماست، اما زمان یه پدیده است که باید شیئاً و شیئاً طی بشه تا برسه. البته اصلا زمانی در کار نیست، این چیزی که ما میگیم زمان اصلا زمان نیست. ما به چی میگیم زمان؟ میگیم یک دقیقه، یک ثانیه، یک ساعت، عرض شود که اینا زمان نیست که. میگیم زمین، میگه چند سالته؟ میگم 38 سالمه. بعد میگه که خب یعنی چی 38 سالته؟ میگه یعنی که یه دور خورشید زمین دور خودش چرخیده، یه روز از عمر من گذشته، بعد یه دورم دور خورشید زده شده، یه سال من شده یه سالم. چه ربطی به من داره؟ خود زمین دور خورشید چرخیده، من چی کار کردم که یه سالم شده باشه؟ من یه سالم نشده. سالی بر من نگذشته که من 40 سال الان بر من گذشته، ولی بر من نگذشته. 40 سال گذشته یعنی چی؟ یعنی زمین 40 بار دور خورشید گردیده. خب من چی کار کردم؟ من کاری نکردم که. لذا من یک کودکی هستم در لباس آدم 40 سال. اون یکی یه پیرمرده، من تو کودکه. کودک یه سال است لباس پیرمرد تنش کرد. مثل فیلم دیگه که یه آدم گریم کنه. حالا زمان اون چیه؟ زمان اون کی طی میشه؟ زمان اون زمانی طی میشه که از این استعداد به استعداد بالاتر حرکت کنه.
بله.
حرکت ذاتی اون میشه زمان اون. اگه کسی تا 70 سالگی خودپرست بود این حرکت نکرده که. همون کودک اولی است. بچه که بود خودپرست بود، الان هم خودپرست.
تمام شد.
خورشید حرکت کرده، این حرکت نکرده. شیخان شیئان عجیبان ابرد من یک شیخون یتسبا. شیخون یتسبا یعنی چی؟ یعنی همین دیگه. بله. به حضرت میگفتن بیا تو کوچه با ما بازی کن. حضرت میفرمود در دوران کودکی. بود ما للعب خلقنا. من برای بازی خلق نشدم. شما بریم بازی کن. امام جواد که بازی نمی کنه که. امام جواد در 7 سالگی به مقام امامت رسید. میگه یه کسی یه آدم کم عقلی بوده، به مقدار اسباب بازی گرفت از این شیعیان کم عقل، برده بود برای حضرت. 7 ساله یعنی اول دبستان. یه حضرت با یه نگاه غضبناک بهش نگاه کردن و که این بنده خدا خلاص کاسه گذشت و جمع کرده رو. حضرت فرمود مال لعب خلقنا. گفتم میدونی با کی طرفی؟ علی ابن ابراهیم از عموی حضرت بوده، عموی پدر حضرت بوده، از پیرمردها و علمای برجسته و بنام بوده در روزگار. اون مثل یه کودک میمد جلوی حضرت میشست. بعد گفتم آقا شما چرا اینجوری میکنی؟ این یه بچه بیشتر نیست. گفت شما چه میدونید این کیه؟ خدای تعالی منو با همه سنم و علمم انتخاب نکرده، او رو برای امامت برگزیده. حالا اون 80 سالشه. خب یه دونه آدم گیریم کرده است. آدم دور و برش هم میبینه دیگه. خودش هم آدم میبینه، خودش و دور و برش میبینه یه آدمی 80 سالش ولی کاری میکنه که یه طفل انجام میده. پس این زمان برش نگذشته. زمان یعنی چه؟ زمان اصلا معنی نداره. شما فرض کنید این زمین متوقف شد، این خورشید هم خاموش شد، زمان که ما حساب میکنیم تمام میشه میره. اینا چیز اعتباریه، زمانی اصلا در کار نیست. این پرده این عالم که برچیده بشه شما میبینه از زمان خبری نیست. اونجا زمانی نیست. تا خدا هست هست. حالا تو فلسفه به چی میگن زمان؟ میگن زمان اون حرکت به چی میگن؟ حرکت و زمان. اصلا توی فلسفه به این نمیگن حرکت که. الان شما بگو یک کلوخی از بالای کوه میفته تای دره، این حرکت کرده؟ این کلوخ بالای کوه کلوخ بود، تای دره هم کلوخه. شما از تای دره ببرش بذارش روی قله برست، کمالی پیدا میکنه؟ خب حرکت که کرده. ما به این نمیگیم حرکت. حرکت تبدیل استعداد است به فعلیت، به این طول میگن زمان. این میشه حرکت و زمان. اینا از پیچیده ترین مسائل فلسفه است، مبحث حرکت و زمان. آقای مطهری یک عنوان مستقل واسه این بحث داره، کتاب 6 جلدی داره، حرکت و زمان. این مسئله واسه ایشون هم حل نشده بوده. بعد علامه رو 6 روز میاره تهران خونهشون شب و روز، اینقدر سوال میکنه تا مسئله براش حل میشه. آقای جوادی میفرمودن خودش صاحب نظره تو به مسئله حرکت و زمان. ایشون میفرمودن که اون کتاب شرح منظومش کجا، اون شرح اسفارش کجا، چون اونو بعد از این ماجرا نوشته، مسئله براش جا افتاد. به این میگن حرکت. حرکت انسان که اینطوری نیست. حرکت انسان مثل حرکت گیاهه. الان اون چیزی که ریشه میزنه زیر خاک چیه؟ همین دانه است. اونی که ساقه میزنه میاد بالا چیه؟ همین دانه است. محمدون رسول الله و الذین آمنوا و الذین آمنوا معه اشداء علی الکفار و همه بینان. بعد چی میگه؟ مثل هم کمثل زرع. میگه اینا مثل یه گیاه هم که اخرج شطعه جوانه میزنه، فآزره غلیظ میشن، فست آزره، آزر یعنی وزیر براش میاد، جوانه میزنه این جوانه شروع میکنه به پر شدن، آزرهو فستقل از بعد قلیز میشه، برای اینکه این بره سر پای خودش بیسته این درخت باید چوب سفت بشه دیگه. فستقل از فسته و علا سوقه روی پای خودش وای میسه. بعدش چیه؟ میگه اینا مثل گیاه هن، اصحاب پیامبر مثل گیاه هن، اصحاب پیامبر مثل کلوخ نیستن که از بالا کوبی افتاد پایین میگه حرکت کرد. و حرکت که راننده اتوبوس هم حرکت میکنه، راننده اتوبوس که حرکت نمیکنه، که از اول صبح تا آخرش رو حرکت میکنه. معلم ها مثل راننده اتوبوس هن. یکی میگفت خیلی سال پیش من خواب دیدم تو شدی راننده اتوبوس. گفتم درست خواب دیدی چون من معلم شدم. چون یه کاری میکنه، یه دار میبرن تا یه جایی بعد دور خودشون برمیگردن سر خط. مگه البته خدای تعالی بهشون اخلاص بده بعد در نتیجه اون اخلاص ببردشون بالا. بعضی از بزرگان بودن یه درس رو دوبار نمیگفتن، اینجوری بود برای اینکه خودشون هم رشد کنن. اما بعضی هم بودن که دنبال این شکسته ها میگشتن تو حوزه. هر کسی، حاجی امجد اینجوری بود، حاجی گفت هر کی جا مونده بود و عقب افتاده بود و دل شکسته بود و اینا، ایشون براش یه درس میذاشت. یه بار میگفت که من هیچ وقت برای خودم کار نکردم، در حال که بعضی از بزرگان ما میگفتن ما یه درس رو دوبار ندادیم. بی خودی نیست دیگه، بالاخره هر کسی یه جوری. کی پیشرفت کرده؟ بله، نه خب اونم لله این کارو میکرده، اون میخواسته پیشرفت. علم یه راهی داره، راه علمی یه راهیه. ده بار سویتی درس بده که چی بشه؟ بله، یه موقع وظیفه اقتضا میکنه، اون فرق داره. اگر وظیفه اقتضا کرد، من یه موقع خودم دل شکسته بودم، یه کسی ارسلات یه وحی خدا بود این آدم، یه دوستی دارم از ارسلات آدم خیلی اعلی عالی، گفت که یادت مگه نمیاد که حاج امجد گفت که گر کیمیا دهندت بی معرفت فقیری، گر معرفت دهندت بفروش کیمیا را. تو چه ارسلات که یا اخلاص بهت میدن یا نمیدن دیگه. اگه اخلاص بهت ندادن، جای آقای جوادی عاملی باشی در قوم درس بدی به درد نمیخوره. اگر اخلاص هم بهت دادن که همین هدایه رو درس بدی، بازم فرقی نمیکنه. پس اگه اخلاص داشته باشی، چه هدایه درس بدی چه تفسیر درس بدی تو مسجد اعظم قم، اگه اخلاص هم بهت ندادن، معرفت بهت ندادن، چه هدایه درس بدی چه تفسیر درس بدی. گر کیمیا دهندت بی معرفت، این یه بحث دیگه است. یه موقع اون وقت اون کارو اون بر اساس وظیفه میکنه، همون آدم، من اسمش نمیخوام بیارم ولی چون اینجوری گفتم که کیه، الان چشم و چراغ حوزه است، اون میگه من یه درس رو دوبار ندادم، اونم بر اساس وظیفه این کارو میکنه، اونم که میاد دستی شکسته ای رو میگیره بر اساس وظیفه این کارو میکنه. حالا نمیدونم کلام یجر کلام شد از بحث خارج شد، چی داشتی میگفتی؟ من خودم درک کردم از اون درس،
اصلا من
فهمیدم اصلا قضیه جا نمیفهمم.
اینا
همه این چیزا چیزاییه که هیچ کدومش به بحث و مباحثه نیست. اینا رو باید یه کسی، ما نشستیم اینجا داریم از آسمان حرف میزنیم، ما زیر سقف میمونیم چه میفهمیم آسمان چی؟ باید بریم بالا تا بفهمیم. حضرت رسول فهمون تعال نتلو علیکم، تعال یعنی بیاین بالا، بیاین بالا نتلو علیکم. یه از این بازاریا به آقای مطهری گفته بودن یه کمی قابل فهمتر حرف بزن، شما گفتن شما یکم بیاین بالا. ما هم تقلید کردیم یه جایی، یکی گفت آقا نمیفهم چی میگی، تو اول اینکه من خودم نمیفهمم چی میگم، درسانی گفتم انگاف یکم ساده تر، گفتم مجلس ساده زیاده، بریم همون مجلس ساده دیگه، این همه ساده حرف میزنن دیگه. من که حرف نه از خودم نمیزنم که، تفسیر البیان رو ترجمه میکنم. یه موقع آدم از خودش قلمبه سلمبه میخواد حرف بزنه راست میگه، ولی تفسیر البیان اگه شما نمیفهمی این همه مجلس دیگه است. آخه ما 3 سال بحث کردیم، 3 سال بعد 3 سال اومده جلسه اول اومده میگه یه کمی ساده تر صحبت کن. 3 سال شون شاهده اونجا، یکی هم جلسه اول اومده پیشنهاد میخواست بده که به این سبک اگه انجام بدیم بهتر. ما یه چیز داشتیم میگفتیم تو راستای بس، من یادم رفت کلام یه جور کلام شد. جلسه تمام شده دیگه. اللهم صل علی محمد و آله. کسی مخصوصی هست؟ آقا برنامه ما چیه؟ هفته آینده هست؟ خب پس هفته آینده بخواییم هفته آخر باشه.